أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعتية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه العشية. شب جمعة است، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی قبر ابا عبدالله علیه السلام. ان شاء الله خداوند هممون رو امشب ببخشد و بیامرزد، نثار روح پرفتوح شهدا، اموات، گذشتگان، 6000 شهید قم که امشب سالگردشون هست، همچنین روح ملکوتی حضرت امام رهبر کبیر انقلاب صلوات عنایت کنید. دو شب در رابطه با بیماری غفلت صحبت کردیم. گفتیم روح و روان انسان مثل جسم بیمار میشه. بیماری های روح به مراتب خطرناکتر از بیماری های جسمه، چون بیمار جسمی خودش اذیت میشه، اما بیمار روح دیگران رو هم آزار میده، اذیت میکنه. یک بیماری مثل حجاج ابن یوسف پیدا میشه، صدها شیعه رو به شهادت میرسونه. یک بیمار روحی مثل صدام پیدا میشه، هزاران آدم رو قتل عام میکنه. لذا خطر بیماری های روح و عیوب روح به مراتب بیش از بیماری ها و عیوب جسم هست. در روایت هم داریم ابصر الناس من ابصر عیوبه، آگاه ترین مردم کسیه که اول عیب های خودش رو بشناسه و در صدد رفعش بر بیاد. شب اول عرض کردم 44 تا از بیماری های روح رو امام سجاد در دعای هشتم صحیفه سجادیه بیان کرده. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس و ثورت الغضب، و از اونها به خدا پناه برده. خب یکی از این بیماری ها غفلت بود که ما دو شب راجع بهش صحبت کردیم. امشب راجع به بیماری غرور که حدیث داریم سکر غفلته و غرور ابعد افاقتن من سکر الخمور، مستی غفلت و غرور بیش از مستی شراب هست. مستی شراب موقته، اما مستی غفلت و غرور گاهی تا مرگ کشیده میشه. قرآن کریم میفرماید بعضیا تا موقع مرگ غافلن، اون زمان متوجه میشن. حالا ببینیم این بیماری غرور چی هست، یه قدری توضیح بدیم. کلمه غرور حدود 10 مرتبه در قرآن کریم به کار رفته، غرور هم به کار رفته، هم غرور هم غرور. فرقش در این است که غرور یعنی فریب، یعنی تکبر، به خود غره شدن، به خود بالیدن، به این میگن غرور. غرور به معنای فریب دهنده است، اون کسی که گول میزنه. مثلا به شیطان میگن غرور، یعنی فریب دهنده. خب آیات قرآن در بحث‌های مختلفی که حالا عرض خواهیم کرد به این موضوع پرداخته. یکیش همین آیه شریف است: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان چی تو رو به خدا مغرور کرده که در مقابل خدا بخوای عرض اندام کنی؟ این انسان گاهی به جایی میرسه که انا ربکم الاعلا میگه، منکر خدا میشه، منکر عرض میکنم که نعمتهای الهی میشه. با فرض این که شما میدانید حدیث داریم اگر سه چیز نبود غرور بشر رو میکشت، تازه این ستا هست و باز بشر مغروره، این ستا هست و باز بشر من میکنه. روایت میگه لولا ثلاثه، اگر سه چیز تو زندگی بشر نبود ما تعتع رأسه و شی، هیچ چیزی سر بشر رو پایین نمینداخت، یعنی بشر غرور او رو میگرفت. یکی الموت، مرگ. و مرگ خیلی غرور شکنه، آدم میبینه چه آدمای زیر خاک میرن. یکی المرض، بیماری. آدم میبینه که چه افرادی یهو در اثر یه بیماری به هم پیچیده میشن که حرکت نمیتونن بکنن. یکی هم فقر. فرمود اگر این سه تو زندگی بشر نبود که غرور بشر رو میکشت، الموت و المرض و الفقر. چرا انسان مغرور میشه؟ چه کنه که غرور تو زندگیش نیاد و غرور تو زندگیش ریشه‌کن بشه؟ نشانه های افراد مغرور چیه؟ یه قدر اینو بحث کنیم امشب. اول اجازه بدید یه داستان و آیه‌ای رو از قرآن راجع به غرور براتون بگم. سوره کهف آیه 32 تا 44، تقریبا 14-15 تا آیه است که در این رابطه است. این آیه 32 سوره کهف رو ملاحظه بفرمایید. مفسرین حالا بحث کردن که آیا این مطلبی که در سوره کهف آیه 32 آمده یه واقعیت خارجی است یا یک مثله. فرق مثل با قصه در اینه، مثلا قصه های قرآن اتفاق افتاده، مثل قصه حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، قصه یوسف. اما مثل نه، مثل میزنه خدا، فرض میکنه، نه اینکه این اتفاق افتاده. میگه فرض کنید یه همچین چیزی پیش بیاد یا یه همچین قصه ای باشه. مفسرین بحث کردن که آیا این مثل هست، واقعیت خارجی نداره، یا یه قصه حقیقی است. در روایات داریم این یه قصه حقیقی است. دو نفر بودن، حتی اسماشون هم تو تاریخ آمده، یکی به نام ابو سلمه و یکی اسود. دو نفر بودن، با هم رفیق بودن، با هم دوست بودن. یکیشون ثروتمند بود، یکی فقیر. اون ثروتمند دو تا باغ داشت، باغهاش هم کشتزار داشت، یعنی جو و گندم و اینها داشت، هم خرما داشت، هم انگور زیاد داشت، هم نهر آب بینش جاری بود. این درخت ها تو هم تنیده بود، سایه انداخته بود. اون فقیر خب هیچی نداشت. حالا این ثروتمند بی خدا بود، اون فقیر با خدا. قرآن کریم می فرماید وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، پیغمبر قصه اون دو نفر رو بگو. جعلنا لأحدهما جنتین، به یکیشون دو تا باغ دادیم. من اعناب، باغها باغ انگور بود ولی دورش درخت خرما بود. و حففناهما به نخل، اعناب جمع عنبه یعنی انگور، نخل یعنی خرما. محصول اصلی این باغ خرما بود، انگور بود، ولی دور تا دورش چون آب بود نخلم رشد کرده بود. و جعلنا بینهما زرعا، علاوه بر درخت انگور و خرما زراعت هم بود، این به هر حال دانه هایی که پرورش میداده. کلتل جنتین، اتت اکلها، این هر دو باغ هم هر سال میوه میداد. حالا بعضی درخت ها یه سال میده یه سال نمیده، هر سال میوه میداد، میوه دائم داشت. و فجرنا خلالهما نهرا، در بین این باغ هم آب و نهر جاری بود و خلاصه خیلی این باغ پرمحصول بود. نه اینکه این دوتا با هم رفیق بودن، این رفیق فقیر هی این رفیق ثروتمند رو نصیحت میکرد، میگفت انفاق کن، به فقرا بده. اونم یه آدم مغرور و متکبری بود، هی به این منت میذاش، هی تحقیر میکرد. میگه فقال لصاحبه و هو یحاوره، این پول داره به این فقیره میگفت انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، ببین من چقدر پول دارم، چقدر آدم دارم. معلوم میشه کارمندم زیاد داشته که تو این باغ کار میکردن و به هر حال باغ رو ساماندهی میکردن. و یه وقتی وارد این باغ شد، یه نگاهی به این درختا و به این نهر و به این زراعت، گفت ما از اون انتبید هازهی ابدا، فکر نکنم هیچ وقت این باغ خشک بشه. باغی که هم آب داره، هم درختاش الان تنومند شده، هر سال میوه میده، این باغ همیشه میمانه، ماندگاره. و ما از اون ساعت قائمه، فکر نکنم قیامتی هم به کار باشه. ببین انکار قیامت هم کرد. بعد یه جمله دیگه هم گفت، گفت ولئن رددت الی ربی، معلومه کافر نبوده. گفت حالا اگه خدایی هم به کار باشه، قیامتی هم به کار باشه، اونجام وضع ما بهتر از شما فقراست، اونجام به ما باغ میده، به ما امکانات میده، اونجام مثل یهودی ها که میگفتن ما اولیای خدایی، ما پسر خدایی. قرآن میفرماید اون فقیر به این ثروتمند میگفت و قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه، یادت رفته خاک بودی نطفه بودی، ثم سواک رجلا، بعد به دنیا اومدی جوون شدی، نوجوون شدی، روزی که به دنیا اومدی که هیچی نداشتی، حالا چرا انفاق نمی کنی، چرا غرور گرفتتت. خلاصه اینا با هم بحث میکردن، این به این غرور میفروخت، فقر میفروخت، اونم هی اینو دعوت میکرد به خدا، میگو ببین به من هیچی نداده، من هیچی ندارم، لکن هو الله ربی ولا اشرک به ربی احدا، ولی من یک ذره به خدا گله نمی کنم. که قاعدتا من باید حرف بزنم بگم چرا تو الان اینطوره دیگه، مردم اگه کی داشته باشه نداشته، اون که نداره بیشتر نق میزنه، ولی ببین من هیچی نمیگم، شرک نمیورزم، معتقد به خدا هستم. بعد بهش میگفت عزیز من، من نمیگم دنیا نداشته باش، من نمیگم استفاده نکن، تو باغت که میای به جای اینکه گردنتو بگیری بالا و سرتو بگیری بالا و با غرور بگی ما از اون انتبید هازهی ابدا، هیچ وقت از بین نمیره، همیشه میمونه، من مال بیشتر دارم، من آدم بیشتر دارم، به جای این اینو بگو. چی بگه؟ و لولا از دخلت جنتک قلت، جنتک قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله، به جای اینا بگو ما شاء الله لا قوة، اینجا لا حول نداره، که امام صادق هم فرمود کسایی که از چشم زخم میترسن این آیه رو بخونن، ما شاء الله لا قوة الا بالله، البته ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هم ذکر هست، تو روایات اومده، منتها در قرآن این آیه لا حول نداره، ما شاء الله لا قوة الا بالله، به جاش اینو بگو، هی نگو خونه من، مال من، زندگی من، ولی اون گوش نمیداد. قرآن کریم میفرماید که یه روز اومد تو باغش، دید همه باغ خوش شده، از بین رفته، هیچ چیش نمونده، فاصبح یقلب کفی، هی ناراحت بود، هی میگه ای کاش، یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا، کاش این حرفا رو نمیزدم، کاش غرور منو نمیگیره. این آیه سوره کهف آیه 32 تا 42-43 مربوط به داستان غرور یک ثروتمندی است که باغ داشت و باغش از بین رفت. داستان قارون رو هم خدا تو قرآن بیان کرده، میفرماید اونم میگفت که انما اوتیتوه علی علم، این پولایی که دارم مال خودمه، خودم با علم به دست آوردم. داستان فرعون رو هم قرآن ذکر کرده، الیس لی ملک مصر، میگفت مگه حکومت مصر مال من نیست؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، این سه چهار تا قصه ای که اشاره کردم داستان مقروران تو قرآنه. خود شیطان هم اینطوره، غرور پیدا کرد به خلقتش، گفت من بهتر از آدمم، مقرور شد به عبادتش، لذا سقوط کرد. خیلی حواسمون جمع باشه تو زندگی، تکبر، غرور. یکی از مراجع بزرگوار که وقتی ما درسشون میرفتیم، حضرت آیت الله عظمای مظاهری که الان در اصفهان هستند و ما خیلی خدمت ایشون رسیده بودیم، ایشون یه وقت در خارج اصولشون چهارشنبه ها درس اخلاق میگفتن، یک سال تو همین مدرسه مسجد آبشار هم میگفتن، چهارشنبه ها بعد از درس اصولشون اخلاق راجع به تکبر صحبت میکردن و غرور. ایشون میفرمود در میان صفات رذیله تکبر و غرور از همش بدتره. چرا؟ چون اولین گناهی است که رو زمین واقع شد. میان گناه ها سه تا گناه مقدم بر همه گناه هاست، یکی تکبره، یکی حرصه، یکی حسادت. حدیث داریم اصول الکفر ثلاثه، این سه تا ریشه های گناه بوده. کبر شیطان گرفتارش، حرص حضرت آدم که از اون درخت خورد و بیرون رانده شد، گرچه گناه نبود ولی حرص بود. سومش هم قابیل که حسادت ورزید. سه گناه اولیه تو خود اون سه تا اولیش تکبره، کبر و حرص و حسد. بعد ایشون میفرمودن تکبر با خدا در افتادنه، دروغ هم بده، غیبت هم بده، ولی متکبر با خدا در میفته، چون تکبر صفت خداست. هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، آخر سوره حشر. نه اینکه تکبر که به خدا میگه منفیه، یعنی کبریایی زیبنده خداست، کبریایی زیبنده خداست، چون دارایی خدا صفات خدا عین ذاتشه، علمش ما عین ذاتشه، قدرتش، ولی مال ما عین ذاتمون نیست. یه مریضی بگیریم قدرتمون میره، یه آلزایمر میگیره علممون میره، یه زلزله میشه ثروتمون میره. کسی که داشته هاش اصلی نیست، آریه به خودش نمی نازه، مال خدا اصلیه، تو ذات خداست. ولذا عزیزان عنایت داشته باشید، این بیماری خطرناک که قرآن کریم در سوره حدید می فرماید عده‌ای میان در صحرای محشر تو تاریکی هن، عده‌ای تو نورن. اونایی که تو تاریکیان به اونایی که تو نورن میگن چرا شما نور دارید ما تاریکیم؟ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم. حالا نگاه کنید آیه رو، اونا میگن، اون مؤمنا به این آدمای منافق و بد که تو تاریکیان میگن علت این که شما تاریکید ولی ما نور داریم اینه، قررت کم الامانی، یکی از علتاش شما غرور گرفتتون، تکبر گرفتتون، و غرور و تکبر انسان رو زمین میزنه. مرحوم ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی، اینا دو تا هستن، یکی پدر یکی پسر، یکی جامع السعادات نوشته یکی معراج السعاده. پدر ملا مهدی که جامع السعادات رو نوشته یه مطلبی داره، حالا مطلبشو براتون میگم، منتها قصه شو بگم. ایشون وقتی این کتاب اخلاقی رو نوشت فرستاد نجف اشرف یه نسخه شو، طلبه ها این کتاب رو بردن برای سید بحرالعلوم، اون عالم بزرگواری که خدمت امام زمان ارواح نافداه میرسید. ایشون وقتی کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی رو دید خیلی خوشحال شد، خیلی تعریف کرد، خوند، گفت جای این کتاب تو حوزه های علمیه خالی بود، یه عالم، یه مرجع، یه کتابی نوشته باشه راجع به اخلاق، اونم به این دقت، جاش خالی بود، خیلی تکریم کرد. بعد از مدتی به مرحوم سید بحرالعلوم گفتن ملا مهدی نراقی میخواد بیاد نجف. خب رسم بود وقتی عالمی از یه شهری میرفت همه میرفتن استقبالش. مرحوم نراقی وارد نجف شد، همه علما رفتن دیدنش، سید بحرالعلوم نرفت. گفتن آقا چی شده؟ سید این همه از کتاب آقای نراقی تعریف کرد، اونم مهمان نجفه. ایشون فرمود مانعی نداره، ما میریم دیدن سید بحرالعلوم. راه افتاد آمد خانه سید. خب سید نشسته بود، دیم دورش، این آقا میهمان وارد شد، سید تحویلش نگرفت، خیلی سرد یه جواب سلامی داد و نشست. ایشون هم همون دم در نشست و بعد از چند دقیقه آمد بیرون. شاگردا و اطرافیاش گفتن آقا دیدی یه چیزی هست دیگه، بالاخره دیدن شما نعمت، توجیه کردیم گفتیم وقت نداشت، اما شما اومدی خونش به شما محل نذاشت، این یه بالاخره لابد یه قصه ای هست. ایشون فرمودن مانعی نداره، شاید ایشون سرش شلوغ بوده، فکرش مشغول بوده، ما دوباره میریم دیدنش. مرتبه دوم آمد سید الله مرحوم نراقی دیدن سید بحرالعلوم، همین قصه تکرار شد، همین قصه تکرار شد. این بار دیگه اطرافیاش عصبانی شدن، گفتن آقا دیگه کوچیک کردن هم یه حدی داره، شما یه بار، دو بار، سه بار، تواضع هم یه حدی داره. بازم ایشون اجازه نداد کسی پشت سر سید حرف بزن، فرمود سید خیلی بالاست، خیلی والاست، حتما یه حکمتی داره، ما چه میدانیم. تا روزای آخری که میخواست برگرده نجف به دوستانش فرمود یه بار دیگه بریم دیدن سید. اونا مخالفت کردن، ایشون اصرار کرد، برای سومین بار آمد دیدن سید بحرالعلوم. تا گفتن ملا مهدی نراقی داره میاد، سید از جا بلند شد، با پای برهنه اومد تو مسیر، آقای نراقی رو در آغوش گرفت، بوسید، عزت، احترام، تکریم عجیبی کرد. خیلی تعجب کردن، نه به اون نیامدن، نه به اون دوتا برخورد. بعد به ایشون فرمود، فرمود من کتاب شما رو خوندم، دیدم خیلی راجع به اخلاص و تواضع و فروتنی و علیه تکبر و غرور و اینا خیلی چیز نوشتی، میخواستم امتحانت کنم ببینم خودت اهل عمل هستی یا نه، ببینم یه بار تحویلت نگرفتم، دو بار تحویلم، نه نه باریکلا، هم نوشتی هم اهل عملی، رود اثر نذاش، اجازه ندادی کسی پشت سر من غیبت کنه. ما اینطور نیستیم، خیلی همون یه باری همچی اتفاق بیفته، آدم تا میتونه باید کار مردم رو حمله بر صحت کنه. مرحوم نراقی، این جمله‌ای که میگم دقت بفرمایید، حالا یه بخشیش هم انشاءالله فردا شب میگم، انسان‌های مغرور و متکبر و نشانه‌هاشون رو تو این کتاب آورده. من یه 10 تاشو یادداشت کردم خدمتتون میگم فهرستوار. نشانه انسان مغرور و متکبر چیه؟ یه وقتی خودش زیر بار نمیره، میگه نه این حرف بیخودیه، ولی علامتاشو بگیم روشن میشه. یک، منت گذاشتن. تا عمر داره منت میذاره، ما برای شما یخچال خریدیم، ما به شما وام دادیم، من بچه شما رو ضامنش شدم، این نشانه غروره. دو، تمسخر. انسان های مغرور اگه یه ماشین بزرگی داره، گرانی داره، بقیه رو مسخره میکنه. خونه حسابی داره، بقیه رو تمسخر تو ذاتشه. قارون مسخره میکرد، میگفت اینا چیه، اینا چی ندارن. هارون، فرعون موسی رو مسخره میکرد، میگفت این پشمینه پوش کیه اومده پیش ما، تمسخر میکرد. سه، انتقاد ناپذیرن. آدمای مغرور انتقاد ازشون نمیشه کرد، نمیشه. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، یه وقت آقای قرائتی میفرمود رفتم خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، روحشون انشاءالله شاد بشه حضرت امام از این جلسه، میگفت رفتم خدمت امام. خب آقای قرائتی، الان آقای قرائتیه، معروف مشهور، میشناسن، سال 59 کسی ایشونو نمیشناخت، خیلی طلبه جوانی. میگفت وقت گرفتم و رفتم خدمت ایشان، سلام کردم و ایشون فرمود بفرمایید. گفتم من قرائتی ام. گفتن خب، تشکر کردم. گفتم آقا از شما باید فقط تعریف کنیم یا انتقادم میشه کرد؟ فرمودن نه آقا، انتقادم بکنید. میگفت گفتم من به شما سه تا انتقاد دارم. فرمودن بگو. حالا من نمیخوام الان وارد اون انتقادات بشم. فرمود من سه تا انتقاد به امام گفتم. مثلا یکیش این بود، میگفت گفتم شما خیلی جاها نماینده دارید، تو هلال احمر، تو ارتش، ولی آموزش و پرورش، دانشگاه، جایی به این مهمی نماینده ندارید. مثلا یکیش این بود. یکیشون ظاهرا میگفتن، اون که یادم هست، میگفتن راجب سروش انتقاد کردم، که اون موقع تو شورای انقلاب فرهنگی بود. گفتم آقا این حرفایی که میزنه بعضیش نادرسته، ایشونو برش دارید مثلا. و یکی دو تا مطلب دیگه. ایشون میفرمود امام خوب به حرفای من گوش دادن، بعد تشکر کردن، فرمودن تأمل میکنم، رو هر سش فکر میکنم. فرمود من آمدم بیرون، یکی از اعضای بیت امام رو تو راه دیدم، گفتم ما امروز خلاصه پررویی کردیم، رفتیم خدمت امام و گفتیم ما سه تا انتقاد داریم به شما، سه تاش هم گفتیم. ایشون فرمودن تأمل میکنم. این یعنی چی؟ تو که با امام آشنا هستی تأمل میکنم یعنی چی؟ ایشون فرمود یعنی حرفات خوبه، حرفات قابل استفاده است، من روش فکر میکنم، برنامه ریزی میکنم. بعد میفرمودن آسد احمد آقا رو فرستادن دنبال من، گفتن ببینید این طلبه اگر مشکلی داره، چیزی میخواد. گفتم نه آقا، من نه مشکلی دارم نه چیزی، فقط میخواستم محضر شما، عیبی نداره. این بزرگی یک آدمه. اون نوجوان وقتی نامه نوشت به امام که آقا من میخواستم یه انتقادی به شما بکنم، ولی خب شما مرجعی، عالمی، بزرگی، رهبری، من یه جوان محصلم، یه نوجوان کم سن و سالم، من کجا، شما کجا؟ امام به این نامه جواب داد، فرمود فرزندم بنویس انتقادتو، بگو چیه. این اخلاق بزرگان اینه، ویژگی بزرگان اینه. انسانهای متواضع انتقاد پذیرن، این ویژگی بعدیست. پس مغرورا یکی منت میذارن، یکی تمسخر، یکی انتقاد ناپذیری، چهارم پرتوقع. قوغا کرده آقا این پرتوقعی، چقدر تو این عروسی ها، تو این عزاها قهر درست میشه، چقدر اصلا بعضی هم ایست که با توقع زندن. به قول یکی میگفت عروسی داری، کارت بهش بدی میگه ما رو غریبه حساب کرد، کارت بهش ندی میگه ما رو آدم حساب نکرد، دیر بهش بگی میگه ما رو آخرین نفر گفت، زود بهش میگی میگه نه به داره نه به باره اومده به ما خبر. اصلا هر چی میگی مثل که اینا رو ساختن برای توقع. خیلی بده پرتوقعی، خیلی بده. افراد پرتوقع مغرورند. ویژگی بعدی افراد مغرور استبداده، یعنی خود رأیه، میگه حرف من، زیر بار حرف کسی نمیره. ویژگی بعدی حسادته، رشد دیگران رو نمیتونه ببینه. چرا اون رفیق من دانشگاه قبول شد من نشده، چرا اون نمرش فلان شد، چرا او ازدواج کرد. میگه ها، یعنی میسوزه، ناراحته، نه منبر خوب میتونه ببینه، نه استاد خوب میتونه ببینه. ویژگی دیگر افراد مغرور قانون گریزیه، میخواد هر کجا میره تو نونوایی اول به این نان بدن، تو اداره اول کار، فکر میکنه تافته جدا بافته است. ویژگی دیگرش عیوب خود رو ندیدنه. ویژگی بعدیش عیوب دیگران رو بزرگ کردنه. ببری مال مسلمانو چه مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. اگه خودش یه طرف بیاد اب نداره، اما یکی بیاد داد میزنه. اگه خودش دروغ بگه اب نداره، اما یکی دروغ بگه فوراً اعتراض میکنه. لذا یکی از خطرناکترین بیماری ها این بیماری غرور هست. غرور به چی حاصل میشه؟ اینم بگم انشاءالله درمانش فردا شب. یه آیه‌ای داریم در قرآن کریم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. امیر المؤمنین در خطبه 222 نهج البلاغه این آیه رو تفسیر کرد. آی انسان، چی تو رو مغرور میکنه؟ چرا به خودت میبالی؟ از رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله خوب دقت کنین روایتو. الان بحث دومم راجع به ریشه غروره، که غرور از کجا میاد. از رسول خدا ذیل این آیه حدیث داریم، یا ایها الانسان ما غرک، فرمود غره جهله. جهل عامل غروره، جهل عامل غروره دیگه. اگه آدم بداند این دنیا موقته، اگه بداند آخرش پیر میشه، اگه بره قبرستان یه سری به اینا، غرور رو از بین میبره. جهل آدمه، به چی مینازی؟ سلیمان ابن عبدالملک تازه به قدرت رسیده بود، شاه جوان خوشتیپ، اومده بود توی نماز جمعه شام یه مرتبه گفت من پادشاه، انش الان ملک و شاب الجمیل، من پادشاه جوان و زیبا. و ای به خودش نازید نازید، آمد خونه، یکی از اون کنیزایی که تو خونه بود داشت شعر میخوند، این شعر رو میخوند: انت خیر المتاع لو کنت تبقا غیر الله بقاء للانسانی. بله تو خوب آدمی هستی، خوشتیپی، جوونی، خوشگلی، سرپایی، به شرط اینکه اینا بمونه، سرپایی بمونه، جوونی بمونه، موها بمونه، قیافه بمونه. غیر ان لا بقاء للانسانی. هیچ کدوم از این عوامل غرور، قیافه باشه، تیپ باشه، جوونی باشه، مال باشه، ماندگار نیست. یهو تکون خورد، گفت کی بود این شعر رو خوند؟ اون گفت من بودم، اون گفت اون بوده، اون گفت. بالاخره متوجه نشد کی اینو خوانده و همین باعث شد به هم بریزه از نظر روحی. بیمار شد در 35 سالگی. نگاه کنید، اش خباس قمی یک کتابی دارد، تتمت المنتها، خیلی کتاب خوبیه، اینو بخوانید. غیر از منتها الاعمال خیلی پیامهای زیبایی توشه. میگه در 35 سالگی به درک واصل شد، نه جوانیش ماند نه زیبایی. قارون با همه ثروت تو زمین رفت، فرعون با همه قدرت در رود نیل غرق شد. امیرالمومنین گاهی اصحابش رو میورد کنار قبرستان، میفرمود کو فرعون، کو سلیمان، کو کسراها، کجا رفتن قیصرها، کجا رفتن پادشاها. غرور ریشش جهل، نادانی. اگه آدم بفهمه هیچ کدوم از داشته های ما عامل غرور نیست. چی عامل غرور؟ علم. یه وقتی آیت الله امینی به من فرمودن، حفظه الله، فرمودن مرحوم علامه طباطبایی آخر عمر اسم بچه هاشم فراموش کرده بود. علامه با اون علم اسم بچه هاشم فراموش کرده. انسان اینطوره تو زندگیش، انقدر به علم بنازه، به چی بنازه؟ لذا قرآن کریم می فرماید بعضی ها مقرور میشن، قررت هم الحیات الدنیا، زیور و زرق و برق دنیا رو میبینن. عمر سعد مقرور شد به حکومت ری، چی شد؟ اون فرماندهی قبلیش هم ازش گرفتن، پاشم به ری نرسید. اون شخص میگه من از امام حسین اجازه گرفتم، گفتم بذار برم با عمر سعد صحبت کنم آب رو باز کنه. ظاهرا نهم محرم بوده یا هشتم. گفتم من با عمر سعد رفیقم، بذار برم باش صحبت کنم آب رو باز کن. آقا فهمود برو. میگه آمدم پیش عمر سعد، نشسته بود توی خیمش داشت شمشیرش رو تیز میکرد. ایستادم، سرش رو گرفت بالا، منو نگاه کرد، میشناخت منو، گفت که مگه ادب به یاد ندادن که سلام کنی؟ اگر کسی بر یه مسلمانی وارد میشه باید سلام کنه. بله به بعضی گروه ها گفتن سلام نکنید، ولی سلام به مسلمان لازمه. تا اینو گفت، این آقا بهش گفت اتظن انک مسلما، تو فکر میکنی مسلمانی واقعا؟ هازا ماء الفرات تشربه الکلاب و الخنازیر و ابناء رسول الله اتاشا. این آب فراته، چرندگان، پرندگان، حیوانات دارن استفاده میکنن، تو این آب رو به روی بچه های امام حسین بستی و وقت میگی من مسلمانم؟ کسی که آب رو به روی اولاد رسول خدا میبنده مسلمانه؟ فهمید از کجا خورده. یه قدری تأمل کرد، گفت که والله انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، به خدا من میدونم اینا اهل بیت پیغمبرن، آزارشون حرامه، ولی چه کنم، من رو خون حسین معامله کردم با ملک ری، یا باید ملک ری رو ازش بگذرم که این نمیشه، یا باید در خون حسین این غرور. چه شد؟ چگونه زمین خوردن؟ این جنایت عظیم رو آفریدن، چه نتیجه‌ای حاصلشون شد؟ یکی از خطرناکترین بیماری‌ها آیان، خواهران، جوان‌ها، غروره. خدا آدمای متواضع رو دوست داره. مرد اگه به زنش تو خونه فخر فروخت و بزرگی کرد، شما خودت دختر داری، دوست داری کسی اینطور بعداً باش برخورد کنه؟ چرا بعضیا زن مرد، دختر مردم واقعا عبد میدونن، اسیر میدونن، دست بزن دارن، توهین میکنن، فکر میکنه معنای الرجال و قوامون علی النساء این است که باید داد بزنه، باید فریاد بزنه، باید فحاشی کنه. نه عزیز من، این آیه میگه مرد مدیر خانه است. مگه مدیر کشور میتونه استثمار کنه مردم رو؟ مرد مدیر خانه است، باید خانه رو استوار نگه داره. قوام معناش اینه. خدا میفرماید جعل الله الکعبه قیاما للناس، ستون کارش چیه؟ قیام این ساختمونه. مرد ستون خانه است، قیام خانه است، در مقابل تهاجم، در مقابل دوز، در مقابل جنایت، در مقابل خطرات، محیط خانه‌شو باید حفظ کنه. معنای الرجال و قوامون علی النساء نیست که شما فحاشی کنید تو خونه. غرور بعضی متاسفانه برای زیردسته، به زنش، به بچه‌اش، رئیس اداره است به کارمندش، رئیس کارخانه است به شاگردش. همه اقسام غرور بده، مخصوصا غرور و ظلم به زیردست. روز عاشورا امام حسین به امام سجاد فرمودن پسرم ظلم بده، ولی بترسی از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره. این راجع به بحث غرور. حالا راه‌های مقابله با غرور رو انشاءالله فردا شب خدمتتون عرض میکنیم. شب جمعه است، شب زیارتی قبر ابا عبدالله است. دلها رو روانه کنیم کربلا با اون زائرانی که دارن پیاده میرن به طرف حرم امام حسین. از همینجا عرض سلام، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب سلام ما به تو ای سومین امام حسین، که در حضور تو مهدی کند سلام حسین. سلام بر تو که در زیر تیغ با لب خشک برای شیعه فرستاده پیام حسین. نفرمود شیعه ها وقتی تشنه میشید بگید حسین، نه نه، وقتی سیراب میشید بگید حسین. شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی. سلام بر تو و زینبت آن دم که گفت بیا گلوی تو بوسم به جای مام حسین. امشب از خود ابی عبدالله ذکر مصیبت کنی. سر خیلی ها رو به دامن گرفت، سر جونو به دامن گرفت، سر هر رو به دامن گرفت، سر اسلم رو به دامن گرفت، سر حبیب و مسلم ابن اوسجه رو به دامن گرفت، کنار علقمه برادر رو اومد بالا سرش، بالا سر جوونش اومد، بالا سر قاسم آمد. اما حبیب مسلم ابن اوسجه جون اسلم شما نبودید، ببینید کسی نبود سر ابی عبدالله رو به دامن بگیرید. اربابتون تو گودی قتلگاه هر که هرچه چشمش و چرخان دید کسی نیست. فلم یر احد من اصحابه و انصار، آقایی که سر غلام رو به دامن گرفتی اما خودت سر رو رو خاک کربلا گذاشتی و جان دادی. وضع خده و الرمل و تراب. خواهرم نیامد، چون فرمود برو تو خیمه. لحظه جدا شدن سر خواهرم تو خیمه بود، اما زمانی که آمد قتلگاه هرچه نگاه کرد برادر رو نشنا. ای مصحف ورق ورق، ای روح پیکرم، آیا توی حسین من نیست باورم؟ با آن که در کنار تو یک عمر بوده ام، نشناسمد کنون که تو باشی برادرم. برادر طبیعتا خواهر میشناسه. شاید این جمله رو میخواد بگه، میخواد بگه برادر هرچه علامت شناسایی در تو از بین بردن، علامت شناسایی لباسه، لباس بر تنت نگذاشته، علامت شناسایی سره، سر در بدن نداری. با بدنم میشه شناخت، علامت شناسایی بدنه، اما اونچنان پایمال کردند. نحن رززنا الصدر بعد الظهر و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، امام زمان رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. به آبروی امام زمان آبرومون رو حفظ کن. شر داعشیا، تکفیریا، آل سعود، امریکاییا، اسرائیلیا به خودشون برگردان. این کشور و این نظام اسلامی، این امنیت و استقلال، رهبری عظیم الشأن، محافظت بفرما. به مقربان درگاهت، اموات، گذشتگان، شهدا، 6000 شهید قم، فرماندهان شهید، روح ملکوتی امام از این جلسه بهرمند بگردان. خدایا بیمارانمون لباس عافیت بپوشان، جوانانمون حفظ بفرما. به نبی و آله صلوات ینادی.